بالی نمیرسه.
صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 9 بهمن برابر با 29 ژانویه. ما این سوی میز و شما آن سوی میز. صبحانه از شما، خبر از ما. در این برنامه 90 دقیقه از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی براتون میگیم از رادیو فردا در شهر پراگ. امروز بارش‌ها در بیشتر نقاط کشور کاهش پیدا می‌کنه. سازمان هواشناسی هشدار داده که روز جمعه دمای هوا به شدت سرد میشه و در نیمه شمالی کشور حتی به منفی 15 تا 20 درجه زیر صفر میرسه. اما در حالی که هوای تهران پاک اعلام شده، نماینده اصفهان در مجلس گفته میزان تلفات آلودگی هوای اصفهان از کشتار حمله محمود افغان بیشتر و روزانه 500 تن گوگرد ناشی از سوخت مازوت نیروگاه‌ها بر سر مردم ریخته میشه. گرمترین استان کشور هرمزگان با حداکثر 26 درجه و سردترین هم چهارمحال و بختیاری با حداقل منفی 12 درجه. سلام و صبح بخیر ویژه به مردم منطقه سلطان آباد و روستاهای حوالی نیشابور که از ساعت 8 دیشب تا الان به خاطر زلزله نزدیک به 5 ریشتری شب سختی رو حتما گذروندن و امیدوارم این زلزله دست کم خسارات جانی نداشته باشه. این همکاران شب زنده دارم هم به همه شما سلام میکنن. در اتاق فرمان مهرداد میردامادی تهیه کننده و مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو مراد ویسی. من رضا ولی‌زاده هستم و تا پایان این برنامه در کنار شما. اما پیش از این که به روال هر روز سراغ مشروع خبرها بریم، به نطق سالانه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میپردازیم که دقایقی پیشتر در کنگره آمریکا به پایان رسید. نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن به ما پیوسته تا از مهمترین رؤوس صحبت‌های باراک اوباما در حوزه سیاست خارجی دولت خودش برای ما بگه. آقای صدیقی،
بامداد شما بخیر و شنوندگان رادیو فردا. در پنجمین سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس مشترک کنگره این کشور در بخش مربوط به سیاست خارجی و به ویژه در مورد مسائل خاورمیانه و از آن جمله حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی تغییری اعلام نشد و آقای اوباما بر ادامه همان سیاست و مواضع قبلی دولت خودشون تاکید کردند. رئیس جمهوری آمریکا در همون حال به رهبران جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که از فرصت ارزشمندی که برای حل مسئله اتمی به دست آمده استفاده بکنند. در غیر این صورت اون نخستین کسی خواهد بود که از تحریم‌های بیشتر علیه حکومت ایران استقبال بکند و با بهره‌گیری از تمام گزینه‌هایی که در اختیار داره جلوی دستیابی اونها به سلاح هسته‌ای رو خواهد گرفت. در تشریح سیاست خارجی آقای اوباما، آقای علیزاده عزیز و علیزاده، به طور گذرا ایشون به مسائلی مانند پایان جنگ افغانستان و عراق، تلاش‌های صلح اسرائیل و فلسطینیان و مبارزه آمریکا با تروریسم اشاره کرد، ولی بیشترین بخش مربوط به سیاست خارجی، همونطور که شما و شنوندگان هم توجه کردن، به ایران و مسئله اتمی اون اختصاص داشت که در بخش‌های بعدی اخبار به طور مشروع به اون خواهیم پرداخت. آقای علیزاده،
ممنونم از شما. آقای نادر صدیقی همکار و خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، سپاسگزارم ازتون که به ما پیوستید و از رؤوس سخنان باراک اوباما در حوزه سیاست خارجی دولتش در نطقی که در کنگره ایراد کرد برای ما گفتید. صبحانه با خبر رو با خبرهای این ساعت مشروع خبرها ادامه میدیم از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 فقط برنامه هسته‌ای ایران را 6 هفته به عقب برگردانده است. به گزارش رویترز، آقای نتانیاهو در یک کنفرانس امنیتی در تل‌آویو ایران را متهم کرد که از وقفه به دست آمده از توافق ژنو برای تکمیل فناوری‌های هسته‌ای خود که به گفته وی هدف آن ساخت بمب اتمی است استفاده می‌کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به مذاکرات پیش روی گروه 5+1 با ایران برای دستیابی به یک توافق نهایی گفت اسرائیل فقط از توافقی حمایت می‌کند که زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را برچیند. ایران هر گونه تلاش برای تولید بمب اتمی را رد می‌کند، اما اسرائیل معتقد است هدف برنامه هسته‌ای ایران تولید بمب اتمی است. هیئتی از نمایندگان پارلمان ایران راهی لندن خواهد شد پیش از تابستان آینده. به گزارش رویترز، جرمی کوربین، یک نماینده پارلمان بریتانیا که اخیراً از ایران دیدار کرده، روز سه‌شنبه در گزارشی از این سفر به پارلمان بریتانیا گفت از نمایندگان مجلس ایران برای بازدید از لندن دعوت به عمل آمده و آنها این دعوت را پذیرفتند. آقای کوربین که در سفر سه هفته قبل به ایران جکس را وزیر خارجه پیشین بریتانیا را همراهی میکرد، میگوید از سفارت خسارت دیده بریتانیا در تهران دیدن کرده و اگر مقامات ایرانی در مورد امنیت کارکنان سفارت تضمین دهند، امکان تعمیر و بازگشایی آن وجود دارد. در پی حمله 2 سال پیش شماری از تظاهرکنندگان ایرانی به سفارت بریتانیا در تهران، روابط دو کشور قطع شد، اما پس از شروع به کار دولت حسن روحانی طرفین کاردار غیر مقیم به پایتخت یکدیگر اعزام کردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای دیداری 2 روزه وارد تهران شد. به گفته مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نخست وزیر ترکیه در دیدار با مقام‌های ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. این اولین سفر نخست وزیر ترکیه به ایران بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی است. و خبر آخر این که عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید تا نیمه اسفند ماه بیش از 1.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده کشور بازگردانده می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عراقچی روز سه‌شنبه در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت مطابق توافق هسته‌ای ژنو 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در 8 کشور آزاد خواهد شد و معادل این مبلغ به یورو در 6 قسط 550 میلیون دلاری و 2 قسط 450 میلیون دلاری به صورت مستقیم به بانک مرکزی پرداخت می شود. آقای عراقچی تاکید کرد که اولین این اقساط روز 12 بهمن به بانک مرکزی ایران پرداخت می شود.
ممنونم از مراد ویسی که دوباره دیگه در این برنامه با خبرها به ما خواهد پیوست. ما آنچه که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر به شما تقدیم می کنیم. نخست وزیر ترکیه در تهران، در گزارشی از جزئیات دیدارها و مذاکرات او با مقام‌های ایران خواهید شد. اما یکی از محورهای سفر نخست وزیر ترکیه به تهران بحث روابط اقتصادی ایران و ترکیه است که در گفتگوی اقتصادی به اون می‌پردازیم. در صفحه اول روزنامه‌های امروز از رفع تحریم قطعات هواپیما، خودرو و همینطور غذا و دارو می‌شنوین تا حذف 25 میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه و سالانه 250 هزار سخت جنین غیرقانونی در کشور. خبرهای ورزشی داریم و البته پیامک‌های شما که اگر برامون بفرستین حتما می‌خونیم. تردید نکنین، اینجا دقیقاً جای شماست. با این دو شماره منتظر پیامک‌هاتون هستیم. 2 0 420 733 595 555 و 2 0 7 926 011 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بعد از ظهر روز سه‌شنبه وارد تهران شد. نخست وزیر ترکیه قرار است در سفر 2 روزه خود به ایران با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. بنابر گزارش‌های رسیده، ایران و ترکیه قصد دارند روابط تجاری و منطقه‌ای خود را گسترش دهند و گفته می شود دیدار آقای اردوغان از تهران به همین منظور انجام می شود. بیشتر بشنویم در ارتباط با جزئیات سفر نخست وزیر ترکیه به ایران در گزارش کیان معنوی.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه شامگاه سه‌شنبه به همراه یک هیئت بلندپایه برای سفری دو روزه وارد تهران شد. به گزارش ایرنا، آقای اردوغان قرار است امروز چهارشنبه علاوه بر ملاقات با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و شرکت در مذاکرات مشترک دو کشور با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار و گفتگو کند. به گزارش روزنامه حریت ترکیه، نخست وزیر ترکیه قرار است روز چهارشنبه همچنین با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، احمد داوودوغلو وزیر خارجه، نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد، تانر یلدیز وزیر انرژی، کاودت یلماز وزیر توسعه، عمر چلیک وزیر فرهنگ و کمال اوتورک رئیس خبرگزاری دولتی آناتولی از جمله همراهان آقای اردوغان در سفر به ایران هستند. بنابر گزارش ها، اردوغان روز سه‌شنبه قبل از سفر به تهران گفت می‌خواهد در مورد موضوعاتی چون جنگ سوریه، تعلیق موقت تحریم‌های ایران و مناسبات دو کشور با مقامات ایرانی گفتگو کند. به گزارش ایرنا، در جریان سفر نخست وزیر ترکیه به تهران قرار است کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور پس از دو سال وقفه در روند فعالیت‌های این کمیسیون برگزار شود. بنابراین گزارش، وی همچنین قرار است روز چهارشنبه در محل دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی وزارت امور خارجه سخنرانی کند. به گزارش ایرنا، برخی از رسانه‌های منطقه‌ای اهمیت دیدار اردوغان از ایران را در امضای احتمالی توافقنامه همکاری‌های راهبردی بین ایران و ترکیه دانستند. امضای این توافقنامه با ایران را میتوان نشانه ای از بهبود روابط تهران و آنکارا دانست. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران، احمد داوودوغلو وزیر خارجه به تازگی از تمایل آنکارا بر افزایش 4 برابری میزان مبادلات بازرگانی با تهران خبر داده است. تورج اتابکی استاد دانشگاه در هلند سخنان وزیر خارجه ترکیه را خوشبینانه توصیف کرده.
افزایش سقف مبادلات اقتصادی بین دو کشور تا مرز 100 میلیارد دلار وابسته به عوامل متعددی که خارج از کنترل دولت ترکیه و دولت ایرانه، یعنی جایگاه این دو کشور در منطقه، جایگاهشون تو اقتصاد جهانی، مسائل متعدد سیاسی که هر دو کشور باش روبرو هستن، تحریم‌های گسترده اقتصادی که تا به حال درباره ایران لحاظ شده از طرف غرب و از این دست. بنابراین در شکل بسیار بسیار خوشبینانش، شاید آن نگاهی که پاره‌ای از ارباب جراید امروز در ترکیه داشتند و سقف 50 تا 60 میلیارد دلاری رو پیشنهاد کرده بودند در آینده نه چندان نزدیک، درست‌تر به نظر بیاد.
اما گفتگو در مورد جنگ سوریه موضوع دیگر مذاکرات اردوغان با رهبران ایرانی است. تورج عطابکی:
بیش از 2 سال از این بحران می‌گذره و چشم‌انداز کاملا روشنی هم بر پایان این بحران متصور نیست. دولت ترکیه به این نتیجه رسیده که باید سیاست خودش رو در برابر بحران سوریه تغییر بده. اگر تغییری در این زمینه باشه، اون رو باید با هماهنگی با کسانی که از بشار اسد حمایت می‌کردند انجام بده. به داوری من در سفر اخیر آقای اردوغان به تهران، مسئله سوریه و نظام جایگزین اسد محور اصلی مذاکرات بین دو کشور خواهد بود.
تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل منطقه. به گفته مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران، قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ماه آینده به ترکیه سفر کند.
حذف 25 میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه، 250 هزار سخت جنین غیرقانونی در کشور و قیمت سوخت 2 برابر می شود. اینها برخی از تیترهای صفحه نخست روزنامه‌های امروز. از اینها و باقی تیترها شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم
از کانادا برای ما خواهد گفت. شرم روزنامه مردم سالاری تیتر یکش همین موضوع یارانه هاست و حذف 25 میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه.
بله، روزنامه مردم سالاری در تیتر یک از قول احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته که با تصویب کلیات تبصره هدفمندی یارانه ها که بخشی از لایحه بودجه سال 93 هست، 25 نفر از کسانی که در حال حاضر یارانه میگیرند از فهرست یارانه بگیران در سال 93 حذف خواهند شد. یک خبر روزنامه مردم سالاری منتشر کرده به نقل از رئیس دانشگاه محیط زیست درباره ورود غبار آلوده به اورانیوم به ایران، و البته یک خبر هم منتشر کرده درباره انتشار کتاب تازه محمود دولت‌آبادی، نویسنده سرشناس ایرانی با نام وزیری امیر حسنک.
اما روزنامه شهروند خبری داره و در صفحه نخستش نوشته به 250 هزار سخت جنین غیرقانونی در کشور سالانه انجام میشه، هر روز 685 و هر یک ساعت 29 مورد سقط جنین غیرقانونی. اما یک خبر خوشم رو داره در مورد تحریم قطعات هواپیما و خودرو که به طور رسمی لغو شده.
بله، روزنامه شهروند گزارش داده از قول آقای عباس عراقچی که تحریم قطعات هواپیما و خودرو به طور رسمی لغو شده. این روزنامه در این حال در تیتر یک هم نوشته که با مقاومت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، تلاش کنگره آمریکا برای تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی متوقف شده. عکس یک روزنامه شهروند هم به دریاچه ارومیه اختصاص پیدا کرده و این روزنامه از قول رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران نوشته که امیدی به نجات دریاچه ارومیه نیست.
گفتی توی مردم سالاری، روزنامه مردم سالاری نوشته کتاب وزیری امیر حسنک، آخرین رمان محمود دولت‌آبادی منتشر شده. اینجا روزنامه شرق هم نوشته که 1000 نسخه از این کتاب بلافاصله پیش فروش شده. از باقی تیترها برامون بگو.
روزنامه شرق در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره اعتراضات و انتقادهایی که نمایندگان اصولگرای مجلس به توافق هسته‌ای ژنو دارن و پاسخ وزارت خارجه. این روزنامه نوشته که مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، به نمایندگان منتقد گفته که این توافقنامه و جزئیاتش رو از آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، دریافت کنن چون در اختیار ایشون هست. عکس یک روزنامه شرق هم گفتگویی است با اکبر گلپایگانی، خواننده سالهای دور در ایران.
روزنامه آرمان انتقاد احمد توکلی از مصوبات تلفیق درباره تبصره هدفمندی رو منتشر کرده و گفته گرانی دو برابری سوخت در راه است و عکسی هم از وزیر اطلاعات منتشر کرده.
بله، روزنامه آرمان در عکسی که از آقای محمود علوی وزیر اطلاعات منتشر کرده از قول ایشون نوشته که وزارت اطلاعات ابزار زمین زدن رقبای جناحی نیست. در کنارش عکس یاسر هاشمی بهرمانی رو منتشر کرده، فرزند آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، که ایشون گفته افراطیون حاشیه سازی میکنن. یک خبر همین روزنامه داده درباره احتمال خداحافظی محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، با ساختمان بهشت به دلیل شکایت چند تن از وکلا در دیوان عدالت اداری.
خب از روزنامه رسالت برامون بگو شهرام.
روزنامه رسالت که یک روزنامه اصولگرا هست، امروز در تیتر یک و عکس یک خودش انتقاد احمد توکلی رو منتشر کرده به دولت آقای روحانی درباره گرانی احتمالی دو برابری قیمت سوخت و دیگر حامل‌های انرژی، که ایشون گفته این گرانی از توان مردم خارج هست. یکی از مقام‌های سازمان مالیاتی هم به روزنامه رسالت گفته که 300 پزشک در ایران با درآمد سالیانه بیش از 1 میلیارد تومان مالیات پرداخت میکنن.
آقای عراقچی هم گفته تحریم های غذا و دارو برداشته شد. بریم سراغ روزنامه جامعه جم، آخرین روزنامه از جامعه جم برامون بگو.
روزنامه جامعه جم عکسی که خودش رو به عباس عراقچی و سخنان او در اتاق بازرگانی اختصاص داده. ایشون گفته ما یک فرصت 6 ماهه اقتصادی داریم، هرچی در این فرصت 6 ماهه بتونیم خودمون رو تقویت کنیم، میتونیم در مذاکرات هسته‌ای آینده قوی‌تر ظاهر بشیم. افزایش رفت و آمدهای دیپلماتیک در تهران هم عنوان یکی از گزارش‌های اصلی در صفحه‌ای که روزنامه جامعه جم هست.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم صفحات داخلی روزنامه رو مرور میکنیم.
متشکرم.
روابط اقتصادی ایران و ترکیه موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیشب در رأس یک هیئت عالی رتبه وارد تهران شد، اما روابط دو کشور ایران و ترکیه از لحاظ اقتصادی در چه سطحی است؟ پاسخ این پرسش رو از فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس میشنویم. آقای خاوند،
ترکیه یکی از مهمترین شرکای بازرگانی ایران هست و حجم روابط دو کشور طی مدتی حدود 9 سال از 2003 تا 2012 میلادی 11 برابر شد. از 2 میلیارد دلار در سال رسید به 22 میلیارد دلار. از این مقدار 12 میلیارد دلار صادرات ایران هست به ترکیه، 10 میلیارد دلار صادرات ترکیه است به ایران. به بیان دیگه، از لحاظ صرفاً بازرگانی موازنه به سود ایران هست، ولی کسری بازرگانی ترکیه نسبت به ایران جبران میشه با ارزی که گردشگران ایرانی در ترکیه خرج میکنن. دست کم 1 میلیون ایرانی در سال که عمدتاً به آنتالیا، استانبول و آدریانا میرن. البته این ارقام مربوط میشه به سال 2012. احتمالاً در سال گذشته میلادی به دلیل تحریم ها و نوسان‌های ارزی تغییراتی به وجود آمده در مبادلات دو کشور. با این همه، ساختار مبادلات ایران و ترکیه نشون میده که ایران طی 3 دهه گذشته چقدر از ترکیه عقب مونده، چون که ایران به ترکیه کالای خام صادر میکنه، عمدتا نفت و گاز، و در عوض از ترکیه کالاهای صنعتی میخرد، از تجهیزات صنعتی گرفته تا کالاهای الکتریکی و الکترونیک. به علاوه طی 10 سال گذشته شمار شرکت‌های ایرانی مستقر در ترکیه از 320 شرکت رسیده به 2500 شرکت که حدود نیمی از اونها در استانبول مستقر هستند.
آقای خاوند، نخست وزیر ترکیه در دیدار خودش از تهران از نظر اقتصادی برای چه هدف‌های اولویت قائله؟
ایران بازار بسیار مهمی هست برای کالاهای ترکیه و آنکارا از این میترسه که با موافقتنامه هسته‌ای ژنو بین تهران و گروه 5+1 پل‌های ارتباطی بین ایران و کشورهای غربی دوباره بازسازی بشه و امکانات گسترده‌ای که به دلیل انزوای ایران در اختیار ترکیه قرار گرفته بود از میان بره. ترکیه از تحریم ایران سود فراوان برده، از فروش کالاهای صنعتی و طلا تا جذب گردشگران ایرانی. به علاوه بانک‌های ترکیه در بعضی موارد به عنوان واسطه مورد استفاده قرار گرفتند بین ایران و کشورهای خریدار نفت ایران. از جمله هند مدتی پول نفت خریدار شده از ایران رو از طریق هالک بانک ترکیه مسترد می‌کرد و در این میان پول زیادی هم به جیب واسطه‌های ترکیه‌ای ریخته می‌شد که می‌دونیم فساد مالی ناشی از اون یک زمین لرزه سیاسی در آنکارا ایجاد کرده. هدف نخست وزیر ترکیه این است که اجازه نده بهبود روابط ایران و غرب به زیان آنکارا تمام بشه.
ایران از ترکیه در زمین اقتصادی چه انتظارهایی داره؟
ایران به دنبال توافق ژنو مسلماً در مذاکره با ترکیه دامنه مانور بیشتری داره و احتمالاً خواستار فروش نفت بیشتر به ترکیه خواهد شد. به علاوه بخشی از محافل اقتصادی ایران از اون میترسه که با سقوط پول ملی ترکیه که به تازگی اتفاق افتاده، کالاهای ترکیه‌ای در ایران ارزان‌تر بشن و قدرت رقابتشون در مقابل تولیدکنندگان ایرانی بیشتر بشه. ولی در ورای این مسائل مقطعی، ایران و ترکیه دو کشور بزرگ منطقه هستند و همکاری اونها برای آینده خاورمیانه اهمیت اساسی داره.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
خب همونطوری که میتونین مجله بامدادی صبحانه با خبر، مدت زمانش 90 دقیقه است که 1 ساعت اول از این برنامه به صورت تصویری از 2 کانال ماهواره رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد و تلویزیون صدای آمریکا به صورت همزمان پخش میشه. اما
امروز استثنان تلویزیون صدای آمریکا تصویر ما رو نداره به خاطر اینکه همکاران ما در صدای آمریکا برنامه ویژه‌ای برای پوشش نطق سالانه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنگره آمریکا دارن و اگر کانال ماهواره رادیو فردا البته بر روی هاتبرد رو داشته باشین میتونین تصویر ما رو ببینین، ولی کانال رادیو فردا بر روی ماهواره یوتلسات تصویر ما رو نداره. و پیامک هایی که از طرف شما به دستمون رسیده. علیرضا بی‌نیاز از شهرستان قیروکارزین استان فارس به ما ابراز لطف کرده، از شنونده هایی هست که به گفته خودشون از شنونده های قدیمی ما هست، ازتون سپاسگزاریم. آرش از پاکدشت نوشته صبح زیباتون بخیر عزیزانم، امیدوارم روز خوبی همراه با شادی پیش رو داشته باشید. رضا از بجنورد نوشته اون خانم سخنگوی وزارت خارجه ایران که هر از گاهی پشت تریبون حرف میزند مثل موبایلی است که توسط حکام شارژ میشود. و علی از ایران نوشته بعضی از مجری‌ها به پیامک‌های شنوندگان چندان اهمیتی نمی‌دهند، از شما متشکریم که این گونه نیستید. البته واقعا اینطوری نیست، همکاران دیگه بنده هم خیلی به پیامک‌ها اهمیت میدن، مطمئن باشید که اینطور نیست. علت اینکه گاهی پیامک‌ها کمتر خونده میشه تراکم برنامه هاست و مطمئن باشید که هیچ تبعیض یا تفاوتی در بین همکاران وجود نداره در نگاهشون نسبت به پیامک ها. مجید این از نجف آباد نوشته امیدوارم یارانه نصیب و قسمت همه آنهایی که بی بذات و یارانه نصیب و قسمت همه آنهایی که بی بذات و بچه دار و بیکار هستند برسد. اما مثل هر روز در این ساعت سوت ورزش رو میزنیم و تازه های ورزش رو میشنویم از حبیب روشنزاده.
برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران کمیته مبارزه با رشوه تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی به دستور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، کمیته سه نفری مأمور پیشگیری و مبارزه با رشوه در این نهاد دولتی تشکیل شده است. اعضای این کمیته عبارتند از مناف هاشمی، سیروس احمدی و حسین نوروزی. مدت هاست که منابع خبری در کشور گزارش هایی در مورد فساد در برخی رشته های ورزشی منتشر می کنند. فوتبال باشگاهی بیش از هر رشته دیگر در مزان اتهام رشوه دهی و رشوه گیری و زد و بند قرار گرفته است. در فاصله 134 روز به آغاز جام جهانی 2014 برزیل، فدراسیون فوتبال ایران اسامی حریفان دیدارهای تدارکاتی تیم ملی را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال، دیدار با تیم‌های بلاروس، مونتنگرو و ترینیداد توباگو پیش از جام جهانی قطعی شده. ایران همچنین با آنگولا یا آفریقای جنوبی هم یک بازی خواهد داشت. اما در گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر ساخته، از گینه نوساحل آج و کنگو هم به عنوان حریفان تدارکاتی ایران نام برده شده. جام جهانی 2014 برزیل در خرداد ماه آینده آغاز می شود و ایران با نیجریه، آرژانتین و بوسنی هرزگوین همگروه است. به دنبال قرعه‌کشی مسابقات والیبال قهرمانی جهان در ورشو پایتخت لهستان، تیم ملی والیبال ایران با تیم‌های ایتالیا، فرانسه و بلژیک و دو تیم از منطقه آمریکای مرکزی شمالی همگروه شد. دو تیم منطقه آمریکای مرکزی شمالی هنوز مشخص نشده، ولی احتمالاً یکی از آن دو آمریکا خواهد بود. مسابقات والیبال قهرمانی جهان شهریور ماه آینده با شرکت 24 کشور در لهستان برگزار خواهد شد. تیم فوتبال رئال مادرید شب گذشته در جام اصلی باشگاه‌های اسپانیا در مادرید با یک گل تیم اسپانیول را شکست داد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، رئال مادرید که در بازی رفت نیز با همین نتیجه بر اسپانیول پیروز شده بود، با مجموع پیروزی 2-0 به نیمه نهایی رسید. امشب نیز در دنباله این مسابقات برای راهیابی به نیمه نهایی آتلتیکو مادرید در زمین آتلتیکو بیلبائو خواهد بود و بارسلون میزبان لوانته. کارشناسان راهیابی بارسلون به نیمه نهایی را بسیار محتمل می‌دانند. و در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس شب گذشته در هفته 23 این رقابت‌ها، خوان ماتا بازیکن اسپانیایی که 3 روز پیش از تیم چلسی به مبلغ 37 میلیون پوند به منچستر یونایتد منتقل شد، با تیم شیاطین سرخ به میدان رفت. منچستر یونایتد دیشب در خانه با 2 گل تیم کاردیف سیتی را شکست داد. گل‌هایی که به گزارش شبکه NBC سپورتس توسط روبین وان پرسی هلندی و اشلی یانگ انگلیسی زده شد. منچستر یونایتد بعد از این پیروزی در رده هفتم جدول قرار گرفته. آرسنال با وجود مساوی 2-2 مقابل ساوثهامپتون سطر جدول است. اشکان دجاگت دیشب 60 دقیقه برای تیمش فولام بازی کرد و فولام 2-0 در زمین سوانسی شکست خورد. سوانسی 10 است و فولام در جدول 20 تیمی 17.
حبیب روشنزاده بود از تازه‌های جهان ورزش. میگفت 7:30 دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و به دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر رسیدیم. در این بخش هم خلاصه خبرها رو میشنویم، پیش از هر چیز از مراد ویسی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه شب بار دیگر هر گونه تحریم جدید کنگره علیه ایران را تهدیدی علیه گفتگوهای هسته‌ای خواند و گفت چنین مصوبه ای را وتو خواهد کرد. باراک اوباما در سخنرانی سالانه خود در جمع نمایندگان کنگره گفت باید به خاطر امنیت ملی آمریکا فرصتی دیگر به دیپلماسی داد، ولی اگر رهبران ایران از این فرصت استفاده نکنند، من اولین فردی هستم که خواهان تحریم‌های بیشتر علیه ایران و نیز توسل به تمامی اقداماتی خواهم شد که مانع دستیابی ایران به بمب اتمی شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد اما اگر رهبران ایران از فرصت دیپلماتیک استفاده کنند، ایران می تواند گام مهمی به سوی جامعه بین المللی بردارد و ما یک تهدید امنیتی مهم دوران خود را بدون خطر جنگ حل کردیم. باراک اوباما گفت مبنای مذاکرات با ایران بر اساس اعتماد نیست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 فقط برنامه هسته‌ای ایران را 6 هفته به عقب برگردانده است. آقای نتانیاهو در یک کنفرانس امنیتی در تل‌آویو ایران را متهم کرد که از وقفه به دست آمده برای تکمیل فناوری‌های هسته‌ای خود که به گفته وی هدف آن ساخت بمب اتمی است استفاده می‌کند. ایران هر گونه تلاش برای تولید بمب اتمی را رد می‌کند. جرمی کوربین یک نماینده پارلمان بریتانیا که اخیراً از ایران دیدار کرده گفته هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است پیش از تابستان از لندن دیدار کند. و خبر آخر این که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای دیداری 2 روزه وارد تهران شده است. آقای اردوغان قرار است با آیت الله خامنه ای، حسن روحانی و محمد جواد ظریف دیدار کند.
سپاسگزارم از مراد ویسی. خلاصه خبرها رو شنیدیم اما مشروع خبرها رو 30 دقیقه دیگه خواهیم شنید باز هم از مراد ویسی. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر برنامه‌ای که داریم، یک گزارش داریم درباره پایان مهلت حسن روحانی برای شناسایی کسانی که از شرایط تحریم ایران سوء استفاده کردند. در بخش فرهنگ و هنر از تازه‌های جشنواره تئاتر فجر میشنوین تا صحبت‌های آقای ریشهری که خواستار تشکیل یک قوه قهریه علیه به گفته ایشون شاعران منحرف شده. مرور چند رویداد در روزنامه‌های امروز و البته تازه‌های موسیقی رو هم خواهید شنید و اگه فرصتی پیش بیاد حتما متعلق به چیزی نیست جز پیامک‌های شما. اما گزارش نخست این بخش، مهلت رئیس جمهوری برای شناسایی ویژه‌خواران به پایان رسید. افرادی که به گفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از شرایط تحریم‌ها سوء استفاده کرده و امتیازات ویژه دریافت کردند. اما آیا پس از یک مهلت و ضرب‌العجل 1 ماهه رئیس جمهوری گزارشی از ویژه‌خواران ارائه شد؟ وحید پوراستاد در گزارشی که تهیه کرده به دنبال پاسخ این پرسشه.
روز سه‌شنبه 8 بهمن‌ماه فرصت 1 ماهه رئیس جمهور به معاون اولش به پایان رسید، اما معلوم نیست به طور مشخص نتیجه ی گزارش اسحاق جهانگیری به حسن روحانی رئیس جمهور ایران چه بوده است. 1 ماه پیش حسن روحانی از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواست اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص زمینه ی ویژه‌خواری و درآمد درآمدهای غیر موجه را فراهم کرده اند در اولویت کار قرار گیرد. رئیس جمهور ایران 7 دی ماه سال جاری همچنین از معاون اول خود خواست ظرف یک ماه موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال اقدام فوری صورت گیرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن در آلمان.
فسادی که وجود داره در ساختار اقتصادی ایران مخصوصا از ناحیه نفت و به ویژه در دوران آقای احمدی نژاد که تحریم ها باعث درآمدهای سرشار و نجومی شد برای کسانی که حتی آقای احمدی نژاد ماها را برادران قاچاقچی نامید، این فساد نهادینه تر از اون هست که بتوان با اون با یک بخشنامه یا یک جلسه یک گزارش مبارزه کرد. این فساد سرتاسر شاکله جمهوری اسلامی رو متاسفانه در بر گرفته و برخوردی که صورت هم گرفت هم متاسفانه نوعی برخورد تبلیغاتی است، نه برخورد زیربنایی.
با وجود اینکه نتیجه یک گزارش رئیس ستاد مبارزه با مفاسد مشخص نیست، اما به تعبیر روزنامه دولتی ایران دستور رئیس جمهور به نتیجه مطلوبی رسیده، زیرا در پایان مهلت یک ماهه رئیس جمهور مبلغ کلانی از بدهی‌های بابک زنجانی که معادل 80% بودجه عمرانی کشور است بازگردانده شده است. روزنامه ایران همچنین می‌نویسد در طول یک ماه گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دوبار تشکیل جلسه داده و نتایج آن بدین صورت بوده که در جلسه اول ضرب العجلی برای معرفی موارد تخلف و ویژه خواری از سوی دستگاه‌های اجرایی تعیین شد و در جلسه دوم برای ادامه مبارزه و برخورد قاطع با سوء استفاده کنندگان بین قوای سگانه هماهنگی صورت گرفت. فریدون خوابن، اقتصاددان ساکن پاریس، ریشه‌های فساد را اقتصاد دولتی و نفتی ایران می‌داند.
تمرکز بخش بسیار گسترده‌ای از اقتصاد در دست دولت در واقع امکانات بسیار زیادی رو فراهم میاره برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خودشون منافع فردی و مالی درست بکنند. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی رو هم باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمیدن و در این میان حضور روزافزون نظامیان هم هست، به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی. در کنار این عوامل به عوامل سیاسی هم باید توجه بکنیم. یکیش نبود نهادهای واقعی قضایی است و قوانین مؤثر برای مبارزه با فساد. وجود دیکتاتوری است در ایران و اینکه احزاب و سازمان‌های آزادی وجود ندارند که بتوانند نظارت بکنند.
در روزهای گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در اطلاعی رسمی اعلام کرده بود که 173 نفر مبلغ 22970 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در سفر اخیر خود به استان خوزستان گفته بود یک عده نمیخواهند تحریم برداشته شود، زیرا عده‌ای از عادی شدن شرایط کشور با دنیا به خاطر منافع شخصی و گروهی مخالف هست.
بخش فرهنگ و هنر امروز رو هم با جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر آغاز می‌کنیم. نمایش مدعا قیام یک زن رو علیه سرنوشت، تقدیر و مردسالاری قدرت به تصویر می‌کشه. برداشت تازه‌ای از این نمایش امروز در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه خواهد رفت. فرج سرکوهی از این نمایش برای ما بیشتر میگه. آقای سرکوهی،
خب اوریپید در سال 480 پیش از میلاد زندگی می‌کرده و نمایش مدعا رو نوشته و این نمایش از اون زمان تا کنون همچنان جاذبه‌ها و جذابیت‌های خودش رو حفظ کرده و در سرتاسر جهان هر سال با برداشت‌های گوناگون و با اجراهای خلاقانه متفاوت به صحنه میره. داستان هم داستان یک زن هست به نام مدعا که علیه تقدیر، علیه سرنوشت، علیه ستم، علیه سلطه مردها می‌شورد. نمایشی که از امروز به صحنه خواهد رفت رو سیما بنیادی نوشته و میلاد نیک‌آبادی کارگردانی کرده که در تالار چاپور اجرا خواهد شد. گفتم خانم سیما بنیادی نوشته، چرا که نمایشی که امروز اجرا خواهد شد نمایش اصلی نیست، بلکه همون شخصیت تا همون درون مایه ها رو نویسنده گرفته، اما نمایش رو از جایی شروع میکنه که نمایش اصلی تمام میشه، یعنی در واقع ادامه این نمایش هست. حالا باید دیدش که تا چه حد تونسته از پس این کار برگرده.
آقای سرکوهی، رخدادهای جنبی جشنواره تئاتر فجر هم خبرساز شده. همایون غنی‌زاده کارگردان نمایش آنتیگونه و نمایش 1313 تبصره 8 اعلام کرده که در اعتراض به مدیریت جشنواره همه تندیس‌ها و جوایز جشنواره رو پس داده. این کارگردان به چه مواردی اعتراض کرده؟
ایشون در یک نشست مطبوعاتی اعلام کردن که دفتر جشنواره وزارت ارشاد از کمپانی رام استونی دعوت کرده بود که به ایران بیاد و می‌دونیم که این نمایشنامه‌ای که اشاره کردیم رو ایشون آقای قرنی‌گردانی کرده، اما کار مشترکی است میان گروه تئاتر مونگو و کمپانی رام استونی. بنابراین چون گفتن که کمپانی رام استونی دعوت شده بوده به ایران 3 ماه پیش و خب طبیعتاً باید هزینه‌هاشون رو پرداخت می‌شده، اما یک هفته قبل از پرواز وزارت ارشاد به اینا اطلاع داده که دعوت شما لغو شده. بعد اینا گفتن که ما حاضریم نصف هزینه‌ها رو خودمون بدیم و به ایران بیاییم، و ایشون گفتن که این برخورد با یک گروه تئاتر خارجی که دعوت بکنی بعد لغو بکنی و پول ندی بعد برخورد خوبی نیست، و به عنوان اعتراض به این برخورد گفتن که من جوایزم رو پس خواهم داد. از طرف دیگه آقای قادر آشنا که به صدر دبیر جشنواره تئاتر فجر است اعلام کرده که ما از این گروه فقط برای کارگاه دعوت کرده بودیم نه برای اجرای نمایش، و بعد هم چون یک جمله بسیار تهدیدآمیزی گفتن، من این جمله شون میخونم: تا به حال به حرمت جمهوری اسلامی و تئاتر صرف کردم، اما بعد از تمام شدن جشنواره هیچ حرمتی را نگه نمیدارم و هر آنچه درباره ایشان میدانم میگویم تا ناپاکی از تئاتر ایران پاک شود. جمله بسیار تندی است و امیدواریم که این تنش بسیار ادامه پیدا نکند.
آقای سرکوهی، دیروز حجت الاسلام ریشهری خواستار تشکیل یک قوه قهریه علیه به گفته ایشون شاعران منحرف شد و حداد عادل رئیس فرنگستان زبان و ادب فارسی هم شب شعر گوته رو به انگلیسی ها نسبت داده. درباره این دو رخداد چه خبرهایی داریم؟
هر دو رخداد هم مضحک هستند، هم ترسناک، برای که آقای ریشهری خب میدونیم سبک های بسیار مثل دادگاه ریاست، دادگاه انقلاب، دادگاه انقلاب ارتش، وزیر اطلاع، داستان کل کشور و غیره داشته و معمولا تیر به دست میدن. ایشون در یک جلسه ای که دیروز در نشست در یک نشستی در حرم شاه عبدالعظیم گفتن که شاعران منحرفی وجود دارن و باید یک قوه قهریه برای برخورد با این شاعران منحرف تأسیس بشه. خب و این خبر از اینجا هم ترسناک میشه که در ششم بهمن آقای حمیدرضا مقدم‌فر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران در یک گفتگوی گفتن که بسیج و سپاه پاسداران قصد دارند وظیفه پاسداری از زبان فارسی رو هم بر عهده بگیرن. این جمله ایشون است که جمله بسیار خطرناکه، چون امیدواریم که سپاه پاسداران وظیفه حفاظت از زبان فارسی رو بر عهده نگیره و اجازه بده که این کار رو اهل هنر بکنن، چون معمولا میدونیم که طبیعتاً این به سانسور بیشتر منجر میشه. اون شب‌های شعر انیسه و گوته در سال 57 رو میدونیم که یکی از مهمترین به اصطلاح حوادثی هستش که اعتراض به استبداد رو بیان کرد. این شب‌ها رو انیسه و گوته فضا داد که وابسته به سفارت آلمان بود و هیچ ارتباطی با انگلیسی ها نداره، اما حالا آقای غلامعلی حداد عادل که رئیس فرهنگستان زبان فارسی و ادب فارسی هستند گفتن که این به انگلیسی ها راه انداختن، که این هم باز خبر خوبی نیست برای که نشان دهنده یک تهاجم و هجوم تازه به روشنفکران.
متشکرم از شما فرج سرکوهی از آلمان.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده با ماست تا این بار از صفحات داخلی روزنامه‌ها و بازتاب برخی رویدادها در این صفحات صحبت کنیم. شهرام، روزنامه‌های اعتماد و تهران امروز جزئیات تازه از بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها رو منتشر کردن. تازه‌ترین خبرها در این باره چیه؟
بله، امروز دو روزنامه اعتماد و تهران امروز گزارش های منتشر کردن درباره تازه ترین تغییرات هدفمندی یارانه ها که قرار است در سال 93 به اجرا گذاشته بشه. روزنامه اعتماد نوشته که نگاه مردم این روزها بیش از پیش به ماجرای تصمیمات یارانه‌ای دولت و مجلس معطوف شده، به این دلیل که هر گونه تغییری در هدفمندی یارانه ها به طور مستقیم در معیشت بسیاری از مردم ایران تاثیر خواهد گذاشت. این روزنامه اشاره کرده که 3 تغییر عمده ایجاد شده. تغییر اول رو روزنامه اعتماد به نقل از مشاور معاون اجرایی آقای حسن روحانی منتشر کرده، آقای محسن بهرامی، که ایشون گفته بنابر توافق دولت و مجلس 30% از یاران بیگیران حذف خواهند شد که روزنامه اعتماد به نقل از آقای احمد توکلی نوشته این درصد وقتی که به جمعیت ایران ضرب و تقسیم بشه چیزی حدود 25 میلیون نفر رو در بر خواهد گرفت. تغییر دومی که روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده این هست که در سال 93 بار دیگر مردم باید از ابتدا برن ثبت نام بکنن برای دریافت یارانه و کسانی که پیشتر یارانه میگرفتن منتفی میشه. حالا از میان کسانی که ثبت نام خواهند کرد دولت به یه تعدادی یارانه پرداخت خواهد کرد و به تعدادی در حدود 25 میلیون نفر هم یارانه پرداخت نمیکنه. تغییر سوم هم به نوشته این روزنامه جریمه ای هست که روز گذشته هم روزنامه ها به اون پرداخته بودن. هر کسی که در خود اظهاری اعلام کنه که حقوقش یا درآمد سالیانش کمتر از میزان واقعی و یارانه بگیره 3 برابر یارانه دریافتی جریمه خواهد شد. روزنامه تهران امروز هم انتقاد شدید و لحن آقای احمد توکلی رو درباره افزایش 2 برابری و احتمالی قیمت سوخت منتشر کرده. ایشون گفته قانون هدفمندی یارانه ها از دوره آقای احمدی نژاد اجراش ناقص بود و حالا ما انتظار داشتیم آقای روحانی و دولت ایشون تغییرات مثبتی در اون ایجاد بکنن، اما درخواست‌های دولت نشون میده که این طور نیست.
روزنامه آرمان از ابهام در ورود ریزگردهای آلوده به اورانیوم گزارش داده. تازه ترین جزئیات در این مورد چیه؟
روزنامه آرمان گزارش داده که روز گذشته 2 خبر همزمان به فاصله چند ساعت منتشر شد که متناقض بوده درباره ورود ریزگردهای آلوده به اورانیوم ضعیف شده. بنوشته این روزنامه آقای اصغر محمدی فاضل رئیس دانشگاه محیط زیست روز گذشته اعلام کرد که برخی یا بخشی از غبار آلوده ای وارد ایران میشه و اغلب از جنوب عراق وارد استانهای مرزی میشه و از سال 83 استان رو درگیر کرده بود. در حال حاضر بیش از 17 استان رو درگیر خودش کرده. آلوده به اورانیوم ضعیف شده است که در جریان جنگ عراق مورد استفاده نیروهای نظامی قرار گرفته. اما این روزنامه اشاره کرده که بلافاصله چند ساعت بعد از این اظهارات رئیس دانشگاه محیط زیست، آقای ناصر راستخواه که رئیس نظام ایمنی هسته‌ای ایران هست اعلام کرد که وجود هر گونه غبار آلوده به اورانیوم ضعیف شده و ورودش به ایران تکذیب میشه. ایشون گفته همچی چیزی نیست و نباید با انتشار چنین اخباری ذهن مردم رو دچار تشویش کرد.
و روزنامه شرق هم از غیبت شهردار تهران در جلسه شورای شهر برای بررسی آتش سوزی خیابان جمهوری خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که روز گذشته جلسه شورای شهر برای بررسی حادثه آتش سوزی در خیابان جمهوری که منجر به کشته شدن 2 کارگر زن شد برگزار شده، اما شهردار تهران محمد باقر قالیباف و معاونان ایشون و مدیر عامل آتش نشانی تهران که قرار بود در این جلسه حاضر بشن و به پرسش های اعضای شورای شهر تهران درباره این حادثه پاسخ بدن در این جلسه حاضر نشدن. البته روزنامه شرق اشاره کرده که آقای احمد مسجد جامعی به صراحت گفته اگر تا هفته آینده شهردار تهران حاضر نشه و گزارش خودش رو در این باره ارائه نکنه به معنی این هست که ایشون پاسخی برای قصور در این ماجرا نداره و گزارش شورای شهر در این باره منتشر خواهد شد. علاوه بر این روزنامه شرق نوشته که 3 سوال کلیدی وجود داره که اعضای شورا قرار است از شهردار تهران بپرسن. یکی این که چرا مهلت گارانتی خودروی آتشنشانی که نردبان داشته در دیماه سپری شده بود از اون استفاده شده، دیگر اینکه چرا همچین سرویسی اجازه ندادن این خودرو بشه، و سومین سوال هم اینه که کارشناسان آلمانی بیان و جعبه سیاه خودروی آتشنشانی رو مورد بررسی قرار بدن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
رسیدیم به ایستگاه موسیقی و امروز در بخش موسیقی بردیا افشین از پیت سیگر خواننده و فعال سیاسی و اجتماعی آمریکا براتون میگه که در سن 94 سالگی درگذشت.
سلام، امروز از پیت سیگر میگم، مردی که یک هنرمند بود و یک فعال سیاسی اجتماعی. او در 94 سالگی درگذشته. پیت سیگر طی 8 دهه فعالیتش از خودش چهره ماندگار ساخته. به عنوان یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان موسیقی فولک آمریکایی و یکی از چهره‌های الهام بخش جنبش‌های مدنی و اجتماعی آمریکا، هنر پیت سیگر از تعهدات اجتماعیش جدا نشدنی بود و همین او رو به یکی از چهره‌های نمادین هنر قرن 20 تبدیل کرده. دیروز که خبر مرگ پیت سیگر منتشر شد، خیلی‌ها تحت تأثیر قرار گرفتند و خیلی‌ها هم واکنش نشون دادند، از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که گفت پیت سیگر به قدرت موسیقی باور داشت و مهمتر از اون به قدرت اجتماع. To everything turn 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 there is a season turn 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 and a time to every purpose under heaven a time to be born a time to die a time to plant a time to reap a time to kill a time to heal a time to laugh a time to weep. باراک اوباما در بزرگ داشته پیت سیگر این مرد رو هنرمندی معرفی کرد که در تغییر آمریکا نقش داشت به سوی آمریکای بهتری که او میتونست تصور کنه. اوباما گفت سیگر برای حق ایستاد و علیه باطل. شاید امروز در سال 2014 میلادی رئیس جمهوری آمریکا این گونه از پیت سیگر تمجید کنه، اما در سالهای دور در دهه 50 میلادی این هنرمند در لیست سیاهی قرار داشت که دولت آمریکا تهیه کرده بود، لیست سیاهی از اهالی فرهنگ و هنر که اجازه فعالیت در آمریکا نداشتند. عقاید سیاسی پیت سیگر بود که به مزاق دولت مردان آمریکایی خوش نمی اومد. سیگر یک چپگرا بود. تو سال 1955 از سوی کمیته از مجلس نمایندگان آمریکا مورد بازجویی قرار گرفت. کمیته‌ای که فعالیت‌های شهروندان رو در ارتباط احتمالی با کمونیسم زیر نظر داشت. سیگر در این بازجویی‌ها همکاری نکرد و گفت عقاید فلسفی و سیاسیش مربوط به خودشه و اونها باعث نمیشن کمتر از یک شهروند آمریکایی دیگه کشورش رو دوست داشته باشه. سالهای بعد ابتدای دهه 60 او رو به 10 سال حبس محکوم کردند که این حکم خیلی زود ملغا شد. Time for every purpose under heaven. A time to gain, a time to lose, a time to rend, a time to sow, a time of love, a time of hate, a time of peace. I swear it's not too late. اما قبل از اینکه نام سیگر تو دهه 50 میلادی تو لیست سیاه دولت مردان آمریکایی قرار بگیره، او فعالیت‌های سیاسی اجتماعیش رو شروع کرده بود. 17 ساله بود که عضو شاخه جوانان کمونیست آمریکا شد و چند سال بعد عضو حزب کمونیست آمریکا. با اینکه همیشه تا آخر عمرش تمایلات چپگرایانش در او استوار بودند، اما خودش میگه که اواخر دهه 40 میلادی و وقتی 30 سالگی رو پشت سر گذاشته بود، کم کم از حزب کمونیست کنده شد. با این حال در تمام این دوران در دهه‌های 40 و 50 او در حمایت از جنبش‌های کارگری و اجتماعی سرود. او حتی همین اواخر از حامیان جنبش اشغال وال استریت بود. There is a season, turn, 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 and a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. پیت سیگر در تمام دوران فعالیت‌های هنریش از حقوق شهروندی، برابری‌های اجتماعی، حفظ محیط زیست خوند و علیه جنگ افروزی و نظامیگری. اما فقط او به این دلیل چهره نمادین نیست که هنر موضوعیش هنری متعهد بود و آثارش اعتراضی. پیت سیگر به عنوان یک خواننده، آهنگساز و مؤلف موسیقی برای هنر موسیقی میراث بزرگی باقی گذاشته. Stones together to everything turn, turn, turn. There is a season, turn, turn.
heaven.
سیگر این اقبال رو داشت که در خانواده اهل موسیقی به دنیا بیاد. پدرش موسیقی شناس بود و مادرش یک معلم و نوازنده ویولون. او تو جوانی این جرأت رو هم داشت که سال دوم دانشگاه رو ول کنه. او در هاروارد روزنامه نگاری و جامعه شناسی میخوند. اما به ذهنش خطور کرد که از سفر کردن و تجربه کردنه که بیشتر میآموزه تا درس و کتاب. A time to gain, a time to lose, a time to rend, a time to sow, a time of love, a time of hate, a time of peace. I swear it's not too late. To everything turn, turn, turn. There is a season, turn, 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 and a time. البته همراهی و آشنایش با وودی گاتفری بود که به او این انگیزه رو هم داد. سیگر و گاتفری جوان در ابتدای دهه 40 میلادی گروهی رو تشکیل دادن، گروهی به اسم آلمانک سینگرز، و این اولین تجربه جدی سیگر بود. البته سیگر بعد از جدایش با گاتفری که از بزرگان موسیقی اعتراض به حساب میاد، بعدن هم گروهی موفق دیگر رو به اسم ویبرز شکل داد، گروهی که از انتهای دهه 40 تا ابتدای دهه 60 فعال بود. در همه این دوران پیت سیگر از جمله پیشگامان احیای موسیقی فولک یا موسیقی بومی آمریکایی بود، البته با سازهای منحصر به فردی که همیشه در دست می گرفت، گاهی با یک بانجوی 5 سیمه درازتر از معمول و گاهی هم با گیتار 12 سیمه دستساز که سوراخی مثلثی شکل داشت و همه این سازهاش کوکی متفاوت داشتند. این رو بگم در تمام مدت لابلای حرفام آهنگی رو میشنیدیم از پیت سیگر به اسم ترن 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 که میشه به فارسی اینجوری ترجمهش کرد: بگرد، عوض شو و تغییر کن. و حالا در آخر به یاد او به آهنگ ما غلبه خواهیم کرد گوش میدیم، آهنگی که با اجرای پیت سیگر معروف شد و بعدن هم تبدیل به سرود جنبش‌های حقوق مدنی آمریکایی‌ها، خصوصاً آمریکایی‌های آفریقایی تبار تو دهه 50 و دهه 60 میلادی شد. ما با هم گوش میدیم آهنگ ما غلبه خواهیم کرد از پیت سیگر، هنرمندی که تو 94 سالگی درگذشته.
We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome.
My heart, oh, deep in my heart. Alabama. They said, we are not afraid. And the young people taught everybody else a lesson. All the older people that had learned how to compromise and learned how to take it easy and be polite and get along and leave things as they were. The young people taught us all a lesson. We are
not. بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما حکایت همچنان باقی است. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده های رادیوتون بشنوید و با ما بمونید.